بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما به خلاف السبی و الکافر و الحائز و النفسا و المجنون و المغمى علیه. عرض کردیم اگر مسافر قبل از زوال رسید به وطنش یا به اون جایی که 10 روز میمونه و تو راه چیزی نخورد در ماه مبارک رمضان، واجب روزه بگیره اونجا. و همچنین غیر از مسافر مریضم اینطوریه، اگر مریضم بهبود یافت قبل از زوال، چیزی هم نخورده اون روز، باید روزه بگیره. پس مریض و مسافر ممکن است ساعت 10 صبح وجوب روزه براش بیاد. ظهر شرعی، زوال یعنی ظهر. اما اگر همین کار اتفاق بیفتد برای زن حائض، حیض بوده، ساعت 10 صبح از حیض پاچ میشه، دیگه اون روزش روزه براش واجب نیست. حتی اگر 1 دقیقه بعد از اذان صبح از حیض پاچ بشه، بازم اون روز روزه براش واجب نیست. این ورش هم هستا، یک خانومی روزه گرفته، 10 دقیقه مونده به غروب یا مغرب، چی شد؟ حائض شد، روزش باطل. اون ورش هم هست. پس زن حائض در هر حال روزه براش واجب نیست اون روز. زن نفسا همینطوریه، حیض و نفاس و فرقشو عرض کرده ایم قبلا. حیض عادت ماهانه است، نفاس خونریزی بعد از تولد. احکام تقریبا یک بله تقریبا احکامش یکیه، اما اون حتی اکثرش فرق میکنه. حیض حتی اقلش 3 روزه، حتی اکثرش 10 روزه، یعنی کمتر از 3 روز نمیشه، بیشتر از 10 روز هم نمیشه. نفاس حتی اکثرش 10 روزه، اما حتی اقلش 1 لحظه است. ممکنه 1 لحظه هم نفاس زن بشه، بعد تولد بچه 1 دقیقه خون بیاد، بعد پاچ بشه، اون خون بازم نفاس. ولی احکامشون یکیه، احکام جنابت و حیض و نفاس یکیه تقریبا. خب شخص دیوانه بر او روزه واجب نیست، ولو در وسط روز مثلا از دیوانگی به عقل بیاد، بازم اون روز روزه واجب نیست. شخص مغمى علیه، بیهوش شده در ایام، در ساعاتی از روز، بازم روزه اون روز بر او واجب نیست. ایشون میگه واجب نیست، اینطوری بگیم بعضی وقتا صحیح نیست، بعضی وقتا واجب نیست. مثلا یک بچه بالغ شد در وسط روز، از لحاظ زمانی حساب کنیم، مثلا این 11 صبح متولد شده بود، قمری حساب کردیم دیدیم 11 صبح مثلا 3 رمضان این بالغ شد، اون روزش روزه بر او واجب نیست. اینجا روزه بگیرد صحیح هست بنابر صحت عبادات سبی، واجب نیست. اما بعضی از این اقسام چیز مثال زدیم، مثل حیض، وسط روز مثلا از حیض پاچ بشه، این روزه واجب نیست و صحیح هم نیست. یعنی بعضی از این هایی که گفتیم روزه بگیرد هم اصلا صحیح نیست، بعضیاش نه روزه بگیرد صحیحه ولیکن واجب نیست. این یه نکته ای که عرض شد. این قسمت رو بخونیم. به خلاف صبی، برخلاف بچه که واجب نیست بر او روزه، اذا بلغ بعد الفجر، اگر بعد از فجر بالغ بشه، فجر یعنی بعد از اذان صبح، منظور اینجا فجر صادق، ول کافر و همچنین برخلاف کافر، اذا استمه بعده، اگر مسلمان بشه بعد الفجر، اینا روزه اون روز براشون واجب نیست. آیا گزاد داره یا نه بحثش دیگر است، اون روز روزه براش واجب نیست. ول حائض، به خلاف حائض و همچنین خانمی که نفاس داره، ازا طهارتا، وقتی بازم بعد الفجر پاچ بشن، بازم روزه اون دو روز بر او واجب نیست، ولو قضا لازم داره این خانم ها، ولی وجوب اون روزه واجب نیست، حتی واجب نیست صحیح هم نیست روزه بگیره. ول مجنون، دیوانه، ول مغما علی، مغما یعنی بیهوش شده، فانه، ببینید در همین موارد باید در جمیع در همین موارد باید قبل الفجر پاچ بشن، یعنی کل روز رو پاچ از حیض باشن، کل روز رو بیهوش نباشن، کل روز رو بالغ باشن، کل روز رو مسلمان باشن، در همین موارد. فانه یعتبر زوال العذر فی الجمیع قبل الفجر، معتبر است در این که عذر زائل بشه در جمعی مثال ها، قبل از فجر عذر زائل بشه، عذر نباشه در صحت صوم و وجوب صوم، چون ایشون تمرینی میدونه صحت صوم رو هم اینجا آورده، و الا اگر ما عبادات صبی رو صحیح شرعی بدانیم دیگه در اون مورد میگیم در وجوب صوم نه در صحت. و این استحب له الامساک بعده، ولو مستحب برای این گونه افراد بعد از این زوال، بعده برمیجرده بعد زوال العذر، بعدش امساک کنه، یعنی یک کافری ساعت 10 صبح مسلمان شد، واجب نیست روزه بگیره ولی مستحب به امساک بکنه، یک بچه‌ای بعد از این فجر بالغ شد، واجب نیست روزه بگیره ولی مستحب به امساک کنه، الا انه لا یسمی صومن، به امساک صوم نمیگن، امساک یه مسئله دیگری است، صوم مسئله دیگری است. این تمام شد. یه نکته ای الان بحث میکنه، میشه بعضی ها نباید قضا کنن ولو عمدن خوردن، معلومه اونایی که واجب نبود بعضی هاشون، مثلا صبی عمدن میخوره، لیکن بعد از اینکه بالغ شد اون دوران صبی که خورده ماهای رمضان باید قضا کنه؟ نه، مجنون به شرعه ایزه. در بیهوش اختلاف است، آیا شخصی که بیهوش شده باید قضا کنه یا نه باید لازم نیست قضا کنه؟ یه تفصیلاتی است، بعضی ها میگن اگر از اول شب نیت داشت قضا لازم نیست، نیت نداشت صبح رفت عملیات جراحی کردن بیهوشی کردن اون موقع قضا واجبه، وابسته است به نیت قبل از فجر. بعضی تفصیلات دیگری دادن، در هر حال در اون اختلاف است، در بیهوش اختلاف فتوا است، اما ایشون میگه بنابر اصح اونم واجب نیست قضا کنه. کافر هم اینطوریه، قاعده جب داریم، الاسلام و یجب ما قبله، کسی که کافره در این حال که مکلف به فروع دین، یه قاعده داریم، الناس الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، یعنی فردای قیامت فروع دین هم باید حساب بدن، غیر از این چه حساب بدن؟ چرا به توحید، به نبوت، به معاد ایمان نیاوردی، چرا نماز نخوندی، روزه نگرفتی؟ اینم باید حساب بدن در قیامت. اما اگر در دنیا مسلمان شد، خدا عفو میکنه، میگه قضا لازم نیست، بهش میگن الاسلام یجب ما قبله، اسلام پاچ میکنه، از بین میبره قبل اسلام رو. کافر اصلی اگر مسلمان شد، اون روزه هایی که نگرفته در کفر، اون روزه ها چیه؟ قضا واجب نیست. کافر اصلی در مقابل مرتده، یعنی شخصی که از اسلام برگشت، اینو میگن کافر عارضی. مسلمان بود دیگه، این نه، این اگر بیاد دوباره مسلمان بشه، باید روزه هاشو قضا کنه. اون دوران ارتداد روزه نگرفته، باید روزه هاشو قضا کنه. بحث کیفری نمی کنیم، ما مرتد چه مجازاتی می کنند، بحث شرعیه و تکالیفش چیه. و یکزیه قضا میکنه، ضمیر هی برمیگرده به صوم شهر رمضان، روزه ماه رمضان رو قضا میکنه. کل تارک له، هر کسی که ترک کرد عمدن او سهوًا او لعذره، در خلاصه ترک کردی باید قضا کنی، چه عمدی چه سهوی چه عذری، مریض بودی باید قضا کنی، بعد اون خانومی که حیض و نفاس داشت باید قضا کنه. اما بعضی ها استثناء شده، این عذرم من سفرن او مرزن و غیره، ما چه عذر از سفر اومده، مسافر شده، ماه مبارک رمضان اگر مسافر رفته ای و ترک کردی روزه رو باید قضا کنی، یا مریض بودی باید قضا کنی و غیره. ما غیره ما منظور یعنی حیض و نفاس و اینا غیره مصادیق عذرن دیگه. در عذر هرچس با عذر اگر روزه نگرفته واجب نبوده باید قضا کنم. اما چند گروه استثناست، الا سبی، مگر بچه، بر بچه واجب نیست ولو ترک کرد، مجنون، اینا اجماعی هن. چون اصلا اینا رفع القلم هن. حدیث رفع قلم داریم، قاعده است دیگه، رفع القلم عن السبی و عن المجنون. والمغمى علی، مغمى علی یعنی بیهوش، فی الاسح، در قول اسح، مغمى علی میگن باید قضا کنه. اما ارسدم بعضی ها میگن اگر از شب نیت داشته، اصلا اون بیهوشیش روزه حساب میشه، شب نیت داشته صبح بردم بیهوش شده، عیبی نداره. این یک اقوال اختلاف است. ول کافر الاصلی، و همچنین کافر اصلی، اینم باید قضا، اینم الاست، قضا لازم نیست. اما العارضی، اما کافر عارضی، کافر عارضی رو چی عرض کردم خدمتتون؟ مرتد، چه بعدن کافر میشه. البته ما دو نوع مرتد داریم دیگه، میدونید، مرتد ملی، مرتد فطری، بعدن در کتاب الحدود مفصل خواهید خوند. مرتد ملی به اون میگن که ریشش وقتی نطفهش منعقد شده، هیچ کدام از پدر و مادرش مسلمان نبود، بعد خودش یعنی در حکم وقتی صبی بوده، در حکم کافر بوده، بعد بالغ میشه مسلمان میشه، بعد برمیگرده. اینو میگن از آیین اسلام برگشت، ولی ریشهش کفر بوده، در حین انعقاد نطفه هیچ کدام از پدر و مادرش مسلمان نبود. مرتد فطری چسیسه، یکی از پدر و مادرش در انعقاد نطفه مسلمان بوده، بعدش کار نداریم ها، چون اون سبب میشه این بچه تا بلوغ فی حکم اسلام باشه، این بچه در حکم مسلمان باشه. بعد از بلوغ اسلامو قبول کرد، دوباره از اسلام برگشت، بهش میگن مرتد فطری. احکامش جداست، مرتد فطری و ملی. مرتد ملی رو سه روز ازش توبه میطلبن، توبه نکرد کیفرش قتله، اعدامه. اما مرتد فطری رو قبول نمی کنند توبهش رو ظاهرن. این بحثای فقهی دیگری توبه واقعیش قبول میشه یا نه، توبه باطنیش، توبه ظاهرش قبول نمیشه، از این کیفر اینو بر نمیدارن. احکام دیگری هم داره که مرتد فطری ارث انگار مرده است، از همون ارتداد اموالش رو تقسیم میکنه، از همون حین ارتداد. اما مرتد ملی نه، مرتد ملی تا نمرده اموالش مال خودش، تصرف نمیتونه بکنه اما تقسیم نمیکنه. انشالله احکامش رو در کتاب حدود خواهید خوند. خب مجر عارضی مثل مرتد فیت خلو فلکلیه، یعنی اون در اون قاعده کلی داخله. قاعده کلی چی بود؟ قاعده کلی همین بوده، کل تارچن لهو یکزیه کل تارچن، این قاعده کلیه. قاعده کلی این است خلاصه باید قضا کنه، این قضا نکردن استثناست. خب اینجا
آرزه میشه کلمتر اصلاح بیه هم داره یا نه فقط مهمتر؟
کافر آرزی ظاهرم مصداق دیگری من تو ذهنم نمیاد، مگر اینچه بیاییم بجیم چه شخصی چه از خوارج میشه، اون ارتداد به اون معنا نجیم مثلا از اسلام میگذره، یک فرد مثلا شیعه اهل بیت بود ناسبی میشه، اینا رو هم میشه به عنوان مرتد حساب کرد چون کافر اندیجه، اینا هم بعدن کافر شده. چون ما کافر رو چه تقسیم میکنیم؟ کافر هم کسیست که مبدأ و معاد رو انکار میکنه، یکیش این یا آخرین نبوت، نبوت پیامبر رو انکار میکنه، یا کافر به اون میگن چه اهل غلو یا اهل چینه با اهل بیت، تبدیل میشه به غالی. اینم اول شیعه متعادل بود بعد تبدیل میشه به چی؟ به غالی، جزء غلو قرار میگیره، اونا رو هم میشه کافر عارضی دونست. خب میگه باید قید بزنیم، لابدم این قاعده کلی استثناءات دیگری هم داره، باید اونم قید بزنیم. در ببینید به پیر و پیرمرد روزه واجب نیست که براش تحملش سخته، عوضش چی میده؟ عوضش فدیه. به فرض به شخص ذل اوتاش، ذل اوتاش یعنی فردی که تشنه میشه فوری، نمیتونه تشنگی خودش رو حفظ کنه، بهش میگن ذل اوتاش. داون یصیب الانسان فیشرب الماء ولا یروی، هی آب میخوره ولی تشنجیش از بین نمیره، اونو میگن زل اتاش اتاش به زم. اینم روزه براش واجب نیست، عوضش فدیه میده. فردی که مریضه و مریضیش تا رمضان آینده ادامه مییابد، اینم روزه براش واجب نیست. در این چهار نفر شیخ، شیخه، زل اتاش، مریضی که مستمر است مرضش تا سال بعد، اینا هم از اون قاعده کلی استثناست. چرا؟ این خودش یه قاعده دیگری داره، چون عوض روزش یه چیزی داده. ولابد من تقییدها، باید قید بزنیم این قاعده کلی را. تقییدها زمینش برمی‌گرده به این کلیه، به این قاعده کلی قید بزنیم، به عدم قیام غیر القضا مقامه، به این که جایی که غیر قضا مقام قضا قرار نگیره. یعنی اگر عوض قضا یه چیزی برای فرد واجب شده، دیگه اونجا هم این قاعده تقیید میشه، مقید میشه. چرا این قید لازمه بزنیم؟ لیخرج الشیخ، تا پیرمرد، اینا رو میخونیم، پیرزن، ذل اوتاش، اونم توضیح دادم خدمتون، و من استمر به المرض الی رمضان آخر، شخصی که به او مرض استمرار مییابد به اون شخص تا رمضان دیگر، فان الفدیه تقوم مقام القضا، در این حالات فدیه جای قضا رو میگیره. خب وقتی میاییم قضا میکنیم، مثلا فردی مسافرت رفته، 5 روز روزش بر عهده‌اش اومده، خب الان میخواد 5 روز روزه بگیره، باید پشت سر هم باشه، متابعت باشه، این 5 روز رو کنار هم، میگه نه کنار هم بودن لازم نیست، میتونه پشت سر هم انجام بده، میتونه امروز 1 روز قضاشو بکنه، هفته بعد، ماه بعد، خلاصه متابعت شرط نیست. اما و یستحب المتابعه فی القضا، مستحبه، واجب نیست. لسهیت عبدالله ابن سنان، و بعضیا اومدن اصلا گفتن که برعکسش مستحبه. یعنی برعکسش چی؟ جدا جدا. و روایت عمار عن الصادق علیه السلام تتضمن استحباب تفریق، متضمن این است تفریق، تفریق یعنی جدا جدا، فرق بگذاره بین روزهای قضا. و عمل بها بعض الاصحاب، بعضی از اصحابم به این روایت عمار عمل کردن. لکن تکسر عن مقاومت ذالج، از این که مقاومت کنه از استحباب متابعت، این قاصره. یا روایات اون صحیح تره، روایات زیادتره، و همچنین با شهرت هم راه این بعض الاصحاب، اون اکثر اصحابه، به همین خاطر تاب مقاومت نداره. فکان القول الاول اقوا، این قول اول اقواست. بعد آیا من میتونم مثلا 5 روز روزه بر عهده‌مه، 2 روزش از اولشه، 3 روزش از آخرشه، آیا باید ترتیب رو رعایت کنم؟ میگه نه، ترتیب رعایت نیست، لازم نیست، میتونی روزهای اون آخر ماه رو اول انجام بدی، بعد اول ماه رو، یا بالعکس. پس نه موالات شرطه، نه ترتیب. و کما لا تجب المتابعه، چجور متابعت واجب نیست، لا یجب ترتیب، ترتیب هم واجب نیست. متابعت یعنی موالات پشت سر هم، ترتیب یعنی با نظم. دقت کنید، در نماز ما، واجبات نماز ما، یکیش موالات داریم، یکیش ترتیب. من مثال بزنم، شما نماز میخونید، رکوع رفتید، بلند شدید، بعد نیم ساعت میخواید سجده برید، اینجا ترتیب به هم نخورد. چه چیزی به هم خورد؟ موالات. اما اگر رکوع رفتید، بعد رکوع رفتید تشهد، بعد سجده، اینجا چی میشه؟ ترتیب به هم میخوره، ولو به سرعت این کار رو انجام دادید. پس اینها دو تا شیء جدایی هست. در قضاء روزه ها نه ترتیب شرط، نه موالا.
ترتیب مثلا روز اول،
آره میشه. فکان القول الاول اقوا، مثل تمرین نوشتن دیگه، مثلا 4 تا یا امتحان، در امتحان سوالات امتحانی 8 تا سوال دادن، ترتیب شرطه؟ چه مثلا از اول شروع کنید، از آخر شروع کنید، چه ربطی داره؟ در از وسط بنویس. روز قضای روزه مثل جواب به سوالات امتحانات. فلو قدم آخره اجزاه، اگر آخر اون قضا رو مقدم کنه، یعنی آخر القضا رو اول انجام بده، مجزیست برای این شخص و این کان افضل، ولو ترتیب افضله، اون رعایت ترتیب چیه؟ افضل. میگه در خود قضا ترتیب لازم نیست، بین کفاره و قضا هم ترتیب لازم نیست. این گونه نیست اول باید قضا انجام بده بعد کفارش، حتی اگر کفاره رو قضا حساب میکنه. و چزالا ترتیب بین القضا و الکفاره و این کانت صومن، ولو این کفاره صوم باشه. چون میدونید کفاره سه نوع هست دیگه، بعضی وقتا انسان کفاره رو روزه‌ای انتخاب میکنه، بعضی وقتا اطعام انتخاب میکنه، بعضی وقتا برده آزاد کردن که الان نیست انتخاب میکرد. چون اختیار بین خصال ثلاثه بود، میگه حتی روزه همه اختیار کنی بازم ترتیبی بین قضا و کفاره نیست. اون یکی ها که ترتیب نیست، چون روزه نیست که ترتیب باشه، اصلا هر دو رو با هم میشه انجام داد، هم به 60 نفر اطعام بده در همون روز، هم قضا انجام بده. اما در روزه گرفتن، چون باید یک روز گنجایش یک روزه گرفتن رو داره دیگه، میشه ترتیب بازم در روزه گرفتن، ولو هر دوتاش روزه باشه، یعنی قضا چه روزه است، کفارم ولو انتخاب شما روزه باشه، بازم لازم نیست ترتیب. مسائلو، شخصی چند روز فراموش شد روزه نگرفت، بعد از چند روز یادش اومد که ببخشید روزه گرفت، غسل نگرفت، چند روز فراموش کرد، بدون غسل روزه گرفت، نماز خوند، ماه مبارک رمضان بود، غسل بر گردنش اومده بود، اینم فراموش کرد، ناسی بود. نائم بحث نمی کنیم، ما قبلا بحث نائم بود، به خوابه در خواب اول چی میشه، خواب دوم چی میشه، خواب الان بحث نائم نیست، بحث ناسیه، اصلا نخوابه هم فراموش شد. ایشون میگه باید قضا کنه، من نسیه غسل الجنابه قضا الصلات و صومه فی الاشهر. این فی الاشهر رو شهید ثانی میخواد بشه چه مربوط به صومه، مربوط به قضا الصلات نیست. توضیحی که شهید ثانی به عبارت لمعه میده، این جار مجرور رو متعلق میکنه به صوم. چرا؟ میگه اما الصلات فموضع وفاق، این اجماعیه، پس نمیشه گفت در صلات فی الاشهر، انما الخلاف فی الصوم. اختلاف در کجاست؟ در روزه است. بعضی ها میگن نه واجب نیست. درسته شهید اول گفته واجبه، انسان فراموش کنه، غسل نکنه و بعدن یادش بیاد باید روزه هاشو قضا کنه، میگه نه این اختلافی، نمازشو باید قضا کنه، اجماعیه، همه میگن باید نمازشو قضا کنه، اما روزش هم باید قضا کنه، این اختلافی. خب از چه جهت اختلافیه؟ بعضیا میگن شرط طهارت برای نماز شرط واقعیه، برای روزه شرط ذکریه، واقعی نیست. ذکر یعنی چه؟ یعنی اگر یادت باشه واجبه، یادت نباشه واجب نیست. خب اصلا بر این آقا طاهر بودن جزء شرایط صحت روزش نیست، چون یادش نیست. اون آدمی که یادش غسل نکنه اون مشکل داره، اما اونی که یادش نیست اصلا جزء شرایط صحت روزه براش نیست. اینو میگن شرط ذکری. شرط واقعی این است چه بدانی، چه یادت باشه، چه یادت نباشه، چه جاهل باشی، چه عالم باشی، اون شرط باید باشه. اگر اون شرط نباشه باطل اون عمل، اینو میگن شرط واقعی. طهارت البته طهارت حدثی در روزه شرط ذکریه، این مخالفین میگن در نماز شرط واقعیه. اما طهارت خبثی ممکنه در اونم در نماز شرط ذکری باشه، مثلا بدنت نجسه یا لباست نجسه نمیدونی، بعد از خوندن دیدی که لباست نجسه، بدنت نجسه، آیا نمازت صحیحه یا نه؟ این اختلاف فتواست. اون بحث طهارت واقعی از حدث بود گفتم، از خبث یعنی از خون و نجاست و اینها، اینو باید نگاه کنید ببینید فتاوا چیه. خب و این نمال خلاف و فسو من حیث از این جهت چه من حیث عدم اشتراطی به طهاره من الاکبر الا مع العلم. بعضیا گفتن که شرط نیست صوم به طهارت از اکبر یا نه طهارت از حدث اکبر، چون در روزه هستن شرط طهارت حدث اصغر نیست، چه یعنی برای روزدار واجب نیست چه وضو داشته باشه. اونی که برای روزدار واجبه این است بر ذمه‌اش غسل نباشه. طهارت از حدث اکبر شرطه، میگه این طهارت از حدث اکبر شرط نیست الا معلل، مگر با چی؟ با علم به اون چیز حدث، الا مع العلم بال حدث بالاکبر. اینجا توضیح بنویسید به عبارت اخرى اشتراط الطهاره فی صحت صوم شرط ذکری لا واقعی. این بیان میخواد اینو بگه. ببینید یه مثال دیگه بزنم، درست مربوط به بحث نسیان نیست، مربوط به بحث نومه و من سمه به همین خاطر لو نام جنوبن، اولا فردی در نوم اول خوابیده، اولا یعنی نومن اولا در نوم اول خوابیده، فاسبه بعد داخل صبح شده با همون جنوب جنابت، بحث نسیان نها، بحث چی؟ نوم. ولو با نیت غسلم خوابیده اما نائم خوابیده، میگن یسه حسومه، در خواب اول میگن اصلا روزه چیه؟ صحیحه. اگر شرط واقعی بود باید میگفتن روزه چیه؟ باطله، چون صبح کرده در حالی که جنوبه، غسل نکرده دیگه، اما چون نوم اوله گفتن این روزش صحیحه. و این تعمد ترکهو طول النهار، ولو این آدم چه نائم بود ترک غسل رو عمدن انجام بده، تعمدن تا آخر روز غسلم نکنه. اونی که شرط بود صبح غسل کنه قبل الفجر طاهرن درش کنه، اینم که خوابیده بود بیدار میشه میبینه غسل نچرده دیگه، تا آخر شب این شخص غسل نمی کنه، این روزش صحیحه. درسته نماز نخوند ولی روزش صحیحه. این نشون میده طهارت برای روزه شرط ذکریه نه شرط واقعی. میگه فهاهنا اولا، اینجا به تریگولا باید بیاییم بگیم که غسل روزش صحیحه. چرا به تریگولا؟ اونجا عمدن روز رو چیکار نکرد؟ غسل نکرد، فرضی ندیده شب خوابید صبح بیدار شد عمدن تا آخر شب عمدن غسل نکرد، میگیم غسلش روزش صحیحه. اینجا چه عمدن نیست، غسل نکرده نسیانن. اگر در عمد روز صحیح باشد در نسیان به طریق اولا. خب بعضی ها میگن چه پس چرا شما اینجا اومدید قضا گفته اید؟ میگن ما در این گونه تعبدیات قیاس معتقد نیستیم. خب نوم یه مقوله است، نسیان یه مقوله دیگر است. و وجه القضا فیه، اونایی که اومدن در بحث نسیان قائل به قضا شدن، صحیحة الحلبی عن الصادق علیه السلام و غیر صحیح است. خب فتوایی که ایشون داده در روایات نها، مقتضی اطلاق، منظور از این اطلاق، اطلاق عبارت مصنفه نه اطلاق روایت، چون در روایت اومده کل ماه، در روایت مربوط به یک روز نیست، اما عبارت مصنف در لمعه مطلقه. من نسی غسل الجنابه ننوشته یومن و ایامن. پس منظور از اطلاق اینجا اطلاق عبارت لمعه است نه روایات. و من و مقتضی اطلاق عدم الفرق بین الیوم و الایام و جمیع الشهر، فرق نمی کنه یک روز فراموش کنی یا چند روز فراموش کنی یا کل ماه فراموش کنی گست نکنی. مقتضای اطلاق این است، همین حکم برای همین سه موارد هست. و فی حکم الجنابه الهیز و النفاس، در حکم جنابت هست حیز و نفاس. اونجا هم خانمی گست حیزشو فراموش کنه ولو پاچ شده، یه وقت پاچ نشده، دقت کنید، بحث پاک نشدن نیست، بحث فراموشی گسله. خانم قبل از صبح پات شده، حیض نیست دیگه، یه وقت بعد از صبح حیض شد، از حیض پات شد، اون دیگه گفتیم اون روز وضو واجب نیست، بحث اون نیست. بحث اونه چه پات شده یادش رفت گسل کنه. میگه در حکم جنابت هست حیض و نفاس، لو نسیت گسله هما، اگر غسلش رو فراموش کنن بعد الانگتا، بعد از اینکه خون قطع شده پاس شد. و فی حکم رمضان المنظور المعین، در حکم رمضان است نذر معین، نذر معین هم در حکم بود. خب اگر ما به این روایت عمل کنیم، به این فتوای شهید اول عمل کنیم، بین نوم و نسیان باید فرق بگذاریم. در نوم میگیم قضا نیست، خوابیده بیدار شده، میگیم قضا نیست ولو عمدن تا آخر روز گست نکنه. در نسیان میگیم نه، هر مقدار فراموش شده قضا هست. خب یه مقدار مشکل فرق بگذاریم بین نوم و صبح. چجور فرق بگذاریم؟ این فرق ها رو انشالله جلسه بعد، یشکل الفرق انشالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.